أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 194 و انشاءالله آیات بعد از اون که در این نوبت بازگو میشوند. ملاحظه فرمودید آیه های قبل از این بحث آیات عجیبی بود، همان گونه که دیشب اشاره کردیم در گفتگوی پیشین. این چند آیه پیاپی قبل از پایان سوره مبارکه آل عمران در جان و دل پیامبر شور دیگری به پا کرد. اون شبی که این آیات بر پیامبر مکرم نازل شد، رسول خدا تا صبح سر بر سجده داشت، می ایستاد، می نشست و متذکرانه و متفکرانه در پاسخ دیگران هم هنگامی که سوال کردند چرا چنین حالتی رو دارید، فرمود افلا اکون عبدا شکورا. پیامبر شکر نزول این آیات رو به جا می آوردند، آیاتی که گفتیم مجموعه از سیر آفاقی و انفسی رو حضرت باری تعالی در مجموعه این آیات بازگو می کند و مطرح می کند. می گشاید دریچه ها را به روی بندگان خیش. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. دریچه های گسترده جهان، خلقت و آفرینش به روی اولی الالباب گشوده شده است. اونها که به لب، اونها که به محض تعقل دست پیدا می کنن، قشرها رو از عقلشان می زدائن، به کناری می زنن، از هواها به در می آیند و به شکل لب محض ناب خردشون رو در اختیار قرار می گیرند و به سوی پروردگار خیش سلوک خودشون رو خردمندانه آغاز می کنند. اینها کسانی هستند که هیچگاه خارج از ذکر نیستند، همیشه در ذکر الهی هستند. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. دوام ذکر جان و وجود اینها را در همه حالات گرفته است، چه در حال اشتغال که قیام است، چه در حال دست از کار کشیدن که قعود است، چه در حال قنودن و استراحت که علی جنوبهم به تعبیر قرآن. نتیجه این تذکر دائم و متصل آن است که یتفکرون، به تفکر فرو می روند. اشاره کردیم پیوند بسیار زیبای ذکر و فکر، تذکر و تفکر در قرآن بسیار چشمگیر است و اساساً از پیوند این دوست که اون معرفت حقیقی برای انسانهای صاحب خرد می جوشد و می خروشد، در حدی که می گویند ربنا ما خلقت هذا باطلا. می رسند به فلسفه خلقت، می رسند به جایگاه خودشون، موضع خودشون رو در خلقت و آفرینش می یابند که این مهمترین نکته برای انسان هاست. این ره گم کردگی و حیرانی بزرگترین معضلی است که همیشه بشریت رو تهدید کرده است، این که انسان نداند کجای این وجود و چه نقشی در این کارگاه خلقت دارد. خود روی موجود گذرای باطل بی انتهای بی ابتدا بداند. ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. به اون انتها و پایان نیک و حسابگری خلقت هم واقف شدند. از برکت فکر و ذکر، از پیوند این دو به این حقیقت ناب رسیدم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، و می دانند که در اینجا اگر کوتاهی دست دهد انسان به رسوایی کشیده می شود و کوس رسوایی بدترین چیز است. اینها از لهیب جهنم واهمه نمی کنند، از اخزا و رسوایی در آن جهان هراسناکند. اینکه متاسفانه ببینند امین امانت خدا نبودند، خیانت در امانت الهی کردند و نبودند از اونها که بتوانند بار امانت رو به درستی به دوش بکشند و کوس رسوایی اینها قیامت و جهنم رو فرا گرفته است. فقط اخزیته و مال ظالمین من انصار، و این پایان ظالمان است که به چنین رسوایی میرسند. راه رو درست گزیدند و انتخاب کردند هنگامی که شناختند وجود خودشون رو، نسبت خودشون رو با پروردگارشون، اونگاه صمیمانه ترین خطاب ها رو شروع کردند. من تأکید میکنم اون چه دیشب گفتیم این قسمت رو، که اینجا ربناهای مکرر رو میبینید. هنگامی انسان میتواند این گونه با خداوند سبحان سخن بگوید که احساس حضور کند، و این احساس حضور از برکت درک لذت بندگی و عبودیت است که بتواند چنین صمیمانه با پروردگار خویش به گفتگو بنشیند، چهره به چهره بیان خودش رو گویا داره بازگو میکند که ربنا ربنا. پروردگارا ما راه را فهمیدیم و دانستیم. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ما به تمام وجود شنیدیم، استماع کردیم. این دیگه معرفت ایناست که می جوشد و خداوند چنین بازگو می کند حال روز این گروه رو. ما منادی تو رو شنیدیم، اشاره کردیم که این نداست نه نجوا. خداوند چه در جهان چه در جان آدمیان رو مورد ندا خودش قرار می دهد و می خواند. رسولان او منادی حقند، داعی الله و دعوت کننده به سوی خداوندند، و در درون انسان هم به شکل تکوینی اون فطرت درونی، اون عقلانیت درونی هم منادی حق است. این دو منادی انسان رو یک سو به حضرت او میخوانند. منادی ان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. میبینید که تکرار میشه کلمه ایمان. ما را ندا کردند نه الی ایمان، نگفتن به سوی ایمان حرکت کنید، لِل ایمان. این لام یه نوع اختصاص رو میرساند، یعنی مختص کنید وجودتون رو به ایمان، بهره‌ای برای غیر ایمان در وجودتون نگذارید. این منادیان ما رو به یه وحدت در ایمان خواندن، توحید در ایمان خواندن، خلوص در ایمان دعوت کردند. انا آمنو به ربکم، ایمان به پروردگارتون بیاورید. ما دلیلی میدیدیم که اینجا زمان رو از دست بدیم، فرصت طلبی کنیم، تأملی بکنیم، لذا سریعا فآمنا. به مجرد این که برای ما دست داد چنین ارتباطی، ما ایمان آوردیم. اما مشکلی که در این وادی داریم این پایبست هاییست که گمان میکنیم سرعت سیر ما رو کم میکنند. این سیر ما در این سلوک یه قدری متاسفانه اون شتاب خودش رو ندارد و اون نیست مگر زنجیرهایی که دست پای ما رو گرفته است. فغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا این ذنوب ما را، این بارهای سنگین ما را و این پیامدهای رفتاری که تهدید می کند وجود ما را، تو مشمول غفران خود کن. و کفر عنا سیئاتنا، و بپوشان بر ما سیئات ما را. حالا ذنوب و سیئات همان گونه که پایان عرایز دیشب به اینجا تمام شد، می تواند به بیان خودمون همون صغائر و کبائر را تداعی در ذهن ما بکند. به هر حال غفران نسبت به ذنوب، اون سنگینی ذنوب و کبائر، و اون انتشتنبون کبائر ما تنهونه نکفر عنکم سیئاتکم، و تکفیر سیئات و پوشاندن اون گناهان که به ظاهر سطح کمتری رو ممکن است به خودشون اشتغال بدند از وجود انسان. و کفر عنا سیئات و توفنا مع الابرار، و خدایا از تو میخواهیم که این راه رو و این مسیر رو تا پایان دست محبتت رو بر سر ما بداری که ما طی کنیم تا توفی. توفی نقطه پایان است. تا اونجا که دیگه ما این امانت رو به حضرت تو تحویل بدیم، به این جان عاریت رو به حضرت دوست بسپاریم. توفنا مع الابرار، اون هم با ابرار باشیم، اون هم با بندگان تو، اونهایی که نام اونها کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، به اون مقامات بلند و عالی دست پیدا کردن. یه احساس حضور در جمع خوبان رو همیشه در قرآن میبینید عزیزان، این دعاهای جمعی قرآن، این که بالاخره ما را در بندگان صالح خودت پروردگارا قرار بده، از زبان ابراهیم و بزرگان قرآنی این جمله و تعبیر رو میبینید، یه حس حضور مشترک با خوبان در زبان بزرگان قرآنی دیده میشه که این هم یه نوع گریز از انفراده، این هم به پیوستن جمع است، این اتحاد بین دلهای بندگان خداوند سبحان در دنیا و آخرت است. و توفنا مع الابرار، این پایان مرور کلی به آیات. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خب میتونیم اینطور بگیم از این قسمت، مثل این که این بندگان شایسته و این متفکران و متذکران، این اهل ذکر و فکر و اولو الالباب گفتند خدایا ما آمدیم، ربنا و آتنا ما وعدتنا، اما نمیدانیم که آیا هنگامی که به این صحنه آمدیم آیا اون استحقاق رو پیدا میکنیم که اون وعده ای که بر خوبان درگاه خودت دادی در حق ما مسجل و مسلم باشد. نمیدانیم. این نکته ایست که بارها عرض کردیم در لابلای مناسبت های مختلف قرآنی، که همیشه این دلنگرانی در جان خوبان بندگان خدا وجود دارد که آیا میتوانند با همان سیری که در حال حرکت هستند راه خودشون رو ادامه بدن، آیا این طوفان‌های مسیر نمی‌لرزاند اینها رو گرفتارشون نمی‌کند؟ کم نبینید عزیزان، بسیار بودن بزرگانی که اینها بزرگی ها کردند، اما هنگامی که میانه راه رسیدند واماندند، اینها به قله نرسیدند، به دامنه بیشتر نفس کش اینها کمکشون نکرد، از همونجا سقوط بدی رو مرتکب شدند و مبتلا شدند. کار به اونجا رسید که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، کارشون به اونجا کشید که رسیدند آیات الهی رو، به نزدیکی های قله هم خودشون رو رساندند، اما یک بار اون چنان شدن که مثله که مثل الکعب، سگ صفت در قرآن به بشریت معرفی شدن، کارشون به اونجا کشید که سگانی معرفی شدن که اخلد الارض، خلود به زمین رو، چسبیدگی به زمین رو دیدن. نامهای درشتی رو میبینید در تاریخ اسلام که اینها پیرامون پیامبر رو گرفتند، اما بعد هیچ خط و خبری از اینها در طول تاریخ نیست. تو بحرانهای شدیدی که اسلام رو تهدید میکرد و حیثیت اسلام بستگی به این روزها داشت، از اینها یک کورسوی بیش نمیبینید، نه نامی، نه نشانی، نه خدمتی، نه امیدی، نمیخوام اسم ببرم برهان، اما در این حال یه چنین وضعیتی رو میبینیم. نه این است که هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. این طور نیست که هر کسی در این وادی آمد بتواند تا پایان با اطمینان و صلابت و استحکام این وادی رو طی کند. این واقعا یه نکته جدی است. لذا میبینیم همیشه در ادعیه بزرگان این حالت وجود دارد، این دعا به دوام، این خواهش و تضرع به استمرار عنایت الهی که مباد بالاخره این طوفان‌های این سوی و اون سوی ما رو تهدید کند و از این مسیر سست بشیم، به کناری بریم، ضعفی ما رو بگیرد، جذبه‌های دیگر بر جان ما حاکم بشه. و خلاصه کار، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید بر ایمانتون پایدار و مستمر باشید. در این آیه هم از زبان این خوبان همین حالت را حس میکنیم که اینها میگن پروردگارا و آتنا، بده به ما، ما وعدتنا علی رسولک، آنی را که تو وعده کردی بر رسولانت. خب میدانیم آنی را که خداوند سبحان وعده داده است که در وعده خیش تخلف نمی کند. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا تخلف در میعاد و وعده خیش ندارد. پس اینها چی دارن میگن؟ خدایا اون وعده‌ای که بر ما کرده ای، بر رسولانت کردی، در حق ما مسجل کن. نه اینکه از ناحیه حضرت حق نسبت به مواعید و وعده ها حرف و حدیثی باشد، نه بس در ماست. خدای این ثبات و لیاقت رو به ما عنایت کن که ما بتونیم خودمون رو گام به گام، وادی به وادی متصل به وعده های تو بکنیم. این ثبات رو به ما عنایت کن که ما مستوجب و مستحق این وعده های زیبا و شایسته تو باشیم. نکند که ما در میانه های را کمرکش کار ببریم و نتوانیم به اون نقطه اتصال به وعده های تو خودمون رو برسانیم. ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. بار دوم میبینید این دلنگرانی رو. پروردگارا نکند که ما رو در قیامت رسوا کنی. اینها مثل این که از رسوایی بیش از هر چیزی میترسن. این خیلی مهم است. اینی که در ادعیه معصومین هم میبینیم، شاید خیلی ما حساسیتی این بحث رو متوجه نشده باشیم عزیزان، بنده خودم رو عرض میکنم، اینی که گاهی در کلمات معصوم لا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا نکند فردای قیامت منو افتضاح هم کنی. رسوایی در قبال حق و رسوایی در قبال خلق، فردای قیامت این چیز غریبی است. در قبال حق که انسان دیگه چی میتواند بگوید؟ انگامی که خداوند چهره رو برگرداند، کار به اونجا برسد که انه من ربهم لمحجوبون، خداوند اون عنایت خودش رو دریغ بدارد و آدمی رو به سوی دیگری. اما نسبت به خلق که حداقل یه قدیم ملموس تره برای ما، اگر فردا آمد و یوم هم بارزون، یک بار پرده ها برداشته شد، یک بار آنی را که در دنیا پوشانیدیم خداوند پرده ها را برداشت، طبل از سرائر، اونگاه ببینند رسول خدا، معصومین، صلحا، بندگان شایسته. یه نکته عجیبی است اینجا، حیفم میاد نگم برکم، در باب اجراء حد در شرع مقدس اسلام، هنگامی که خود حدود الهی اجرا شود، اهمیت اجرا حدود در جامعه مانند ریزش باران رحمت خداوند بر بندگان خیش است، چون اجرای عدالت الهی است و عدالت در جامعه را زنده می کند. این منطق قضایی اسلام است. خب حالا در حین اجرای حد آیا کسی حاضر باشد یا نباشد؟ سالهای گذشته بود وقتی این بحثی مقداری در مجالس و محافل بحث می شد و گاه حالت رسانه‌ای و یه مقداری حالت ژورنالیستی هم پیدا کرده بود این بحث، که آیا حدود الهی باید در حضور اجتماع باشد یا در نهانخانه کیفری اجرا شود، کدام یک از این دو باید باشد؟ خداوند سبحان در کلام خودش در قرآن به زیبایی این نکته رو بازگو می کند. هنگامی که بناست حد الهی اجرا شود، سوره مبارکه مؤمنون، خداوند سبحان بود میگد عده‌ای از اهل ایمان شاهد این به اصطلاح اجراء حد و عذاب باشند. عموم جامعه خیر، ولی یشهد طائفه من المؤمنین، یک گروهی. پس این حد رو نباید در معرض و در میدان عمومی، میدان مرکزی شهر اجرا کرد، نه، طائفتون من المؤمنین. خداوند اشاره میکند گروه خاصی، نه یه شیاع عمومی و یه به اصطلاح اعلان عمومی بشه که همه بخوان بیان ملاحظه کنن، چون این اثرهای منفی و مثبت میگذاره. همگان تحمل دیدن این صحنه رو ندارن، دلسوزی های نابجا پیش میاد، سوء برداشت از حکم الهی، لذا پیش بینی میشود که این در یه محدوده خاص. بعد میفهمد من المؤمنین یعنی گروهی از عدول، صلحا و مؤمنین بیان شاهد این صحنه باشند. بعد سوال میکنن چرا مؤمنین؟ این باشد که غیر مؤمنین بیاین که درس عبرتی برای اونها باشند. میگن نه، اینجا یک فلسفه بسیار مهم نیست. خب گذشته از اون تحکیم بنیاد دستگاه قضایی و اینکه مؤمنین و صلحا که میان دارن تأیید میکنن سیستم قضایی رو و اجرا حدود رو، اینکه خودش بحث بسیار مهمه، پشتوانه ای میده به این قضیه. یه نکته ظریف دیگه اینجا وجود داره و اون این است، بالاخره همین مجرمین هم که دارن حد میخورند، همین ها نسبت به یه بزرگانی حریم دارن، نسبت به یه شخصیت های احترام میذارن. یعنی اینها اگر ببینن فلان انسان موجه و شخصیت ممتاز اجتماعی داره حد خوردن اینها رو میبینه، اینها یه عرق شرم بیشتری رو پیشانشون میاد و این یه اثر سازندگی فزونتری دارد. یعنی فردای قیامت اگر صحنه آمد، پرونده رو شد و نگاه کردیم، دیدیم رسول خدا شاهد این صحنه زندگی ماست، اینجا دیگه با این عرق شرم نمیتونیم در قیامت خودمون رو تحمل کنیم. اینجا جاییست که از سویدای دل میگیم لا تفزحنی، خدای نکند ما رو رسوا کنی در حضور وجود نازنین نبی مکرم امیر المؤمنین زهرا مرضیه، نکنه این صلحا و خوبان بیان در رفتار ما رو ببینن. لذا از تو میخواهیم ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، و اینم وعده توست، تو وعده دادی که بالاخره خداوند سبحان عالمی می در اون جهان عالمی است که خدا و حضرت باری تعالی مؤمن رو اخضاع نمی کند، اهل ایمان رو اخضاع نمی کند، یعنی ما رو به عنوان مؤمن بپذیر و حکم به رسوایی ما مکن و آبروی ما رو در این دنیا و در آن دنیا بخر. خب این هم یه حال زیبا یا عارفانه است که از زبان این اهل دل میبینید که به این شیوه مطرح میکنن، انک لا تخلف المیعاد. یه نگاهی بکنید، مجدد نگاه کنید، برگردیم از اونجایی که گفتم ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنای اول در اصل شناختن فلسفه وجود بود، خدایا فهمیدیم که من اینجا گتره نیستم، من عبث نیامدم اینجا که به خود باز روم، میدانم که در این بازی خلقت و آفرینش من مهره به سزا و نقش کلیدی هستم، لذا جایگاه خودم رو پیدا کردم و میخوام خودم باشم. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، به حساب و کتاب تو هم ایمان دارم، به عالم معاد و قیامت هم ایمان دارم. یه پیوندی بین ابتدا و انتها رو مشاهده میکنید در آیه شریفه با ربنای دوم، باز ربنا انک من تدخل النار. در ربنای سوم اننا سمعنا منادیا ینادی چی رو مشاهده میکنید؟ پیوند توحید و معاد رو میبینید گره میخورد به بحث نبوت، به بحث منادی الهی، یعنی اینها در عین گفتن مناجاتشون و تضرعشون به درگاه خداوند دارن یه نوع اقرار و یه نوع بازبینی در اعتقاداتشون و اصول باورهای خودشون به عمل میارن، توحیدشون رو تذکر میدن، معادشون رو تذکر میدن، به نبوتشون هم گذر میکنن. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا. این نکته رو بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، این مجموعه دعاهای قرآنی و ربناهای قرآن واقعا همه همینطور است، یعنی یه مجموعه است از اصول آموزنده اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی که در جای خودش هر کدام از اینا قابل کاویدن و تأمل جدی است. خب این قسمت رو هم بازگو کردن و گفتن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، به کاستی های خودشون رو هم اشاره میکنن، یه نگاه اخلاقی هم در کنار اون اصول باور و اعتقادات خودشون دارن و باز هم مجدد ربنا واعطنا ما وعدتنا، باز حساب خودشون رو در قیامت به صحنه میارن و بسیار صمیمانه و تنگاتنگ خواسته های خودشون رو با پروردگار در میان میذارن. اینجا دیگه هنگامی که انسان به این مقام برسد، به جایی برسد که چنین باورهای زیبا و چنین اعتقاد پاکیزهی در وجودش باشه، این ولولد باب صاحب فکر و ذکر، جا دارد که وقتی لب باز کنند و با خدای خودشون سخن بگویند منتظران باشند که از اون سو چنین خطاب آید، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکرین او انسا. حرف فا رو میبینید، فاستجاب لهم، دیگه اینجا ثمه نیست، فاصله نیست. اگر کسی به این موقعیت برسه که چنین با این اعتقادات پاکیزه و با این موضع در قبال خداوند سبحان پروردگارش رو بخواند، دیگه بین این خواندن و بین آن که از سوی حق میآید فاصله این نیست. فاستجابه، خداوند استجابت می کند، فاستجاب لهم ربه. اون هم با چه تعبیری حضرت باری تعالی بازگو می کند، خدا ما استجابت می کند، اون ربهم، یعنی این به اصطلاح توجه خدا هم بازتاب تربیت خدا به این هاست. اینا از مقام ربوبیت و تربیت الهی استفاده کردن که به اینجا رسیدن و خدا دست پروردگان خودش رو، اینهایی که تربیت شده بارگاه خودش هستن، چنین مورد کرامت و احترام قرار میده، پاسخ اینها رو به این شیوه سریع میدهد، فاستجاب لهم ربهم. پس اجابت می کند پروردگارشان برای ایشان و اینطور بهشون می گوید انی لا ازیع عمل عامل منکم. خب اینجا هم تأمل و دستاموزی دارد. دقت بفرمایید. فرمود پروردگار اینها رو می پذیرد. اینا مستجاب الدعوه هم استجابت می شود دعای اینها و خواسته اینها. اما این خواسته صرف یه خواسته نیست. اینکه خدا اینها رو مورد استجابت قرار میده، راز اصلی کار در این هست که این مؤمنان عاملند نه مؤمنان مدعی. اینها اهل ایمانی نیستن که به امانی و آرزوهاشون دلخوش کرده باشن. پروردگارشون به اینها میگوید انی لا ازیع عمل عامل منکم. من خدا که ضیاع یعنی هلاکت و نابودی ابطال، من که باطل نمی کنم عمل عاملی را از شما، حال چه مردی باشد چه زنی باشد. بعضکم من بعض، که این قسمت رو توضیح میدم، نیاز به جمله ابتدایی داریم بعد وارد بحث بعدی. فرمود خداوند سبحان که من ضایع نمی کنم، یعنی در نظر ما کاملا مسئول و محفوظ میمانند عمل عامل از اینها. اولا مشخص شد که اینجا هم اصالت عمل دیده می شود. این مؤمنین اگر به استجابت می رسن، از عمل به استجابت می رسن. اینو خیلی باید جدی بگیریم عزیزان. دعا و خواسته هنگامی که در اون تحرک عملی دیده نمی شود، این یه تمناست. تمنای قلبی کجا؟ و اون دعایی که پشتوانه عملی دارد کجا؟ اون دعایی که از عمق وجود و صداقت و حقیقت وجودی انسان برمیخیزد، که اندیشه و عمل، ایمان و عمل پشتوانه این خواسته است، مستجاب الدعوه است. گوینده چنین دعایی هنگامی که با این صداقت ایمانی و عملی انسان خدا رو بخواند، باید در انتظار استجابت باشد، نه چیز دیگری. میبینید که خداوند تأکید بر عمل این مؤمنین میکند. همین بندگان اولوالالباب، این انسانهای موفق، خداوند میگه من عمل عاملی از شما رو ضایع نمیکنم. تأکید بر عمل است. یک نکته بسیار ظریفی رو اینجا مطرح میکنه قرآن، و اون این که ما ضایع نمیکنیم عمل عاملی را از شما، من ذکرن او انسا، چه زن باشد چه مرد باشد، تفاوتی در این جهت نیست. یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که در این نوع آیات در قرآن دیده می‌شود این نکته است. من با یه مثال بیرونی میگم، بعد این نکته رو هم بهتر می‌توانیم متوجه بشیم. گاهی این نکته رو توجه فرمودید، بزرگان گفتن در کلمات نورانی معصومین هم می‌بینیم، این حدیث معروف و مشهوری که از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، این حدیث مشهور منقول که انظروا الى من قال ولا تنظروا الى انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال، شما نگاهتون به محتوای کلام باشد، آنچه میشنوید، نه قائل و گوینده. ببینید این خیلی اصل مهم نیست که در این حدیث معصوم دیده میشود. آدمیان نوعاً این حالت رو دارن، وقتی یه سخنی رو میشنون متأثر از شخصیت گوینده هستن، اون عیارسنجی کلام رو به نوعی ذهنن متصل میکنن با شخصیت گوینده. گاه ممکن است یه انسانهای به اصطلاح مشهور، یه انسانهای برجسته، یه انسانهایی که مقبولیت اجتماعی دارن، یه مطالبی رو میگن که اینها ممکنه چندان استواری و محکمی هم نداشته باشه، یه مطالب بسیار منطقی و پرصلابتی هم نباشد، اما به ذهن عموم مخاطبانشون یه مطالب جدی اصیل میاد، به دلیل اینکه به تعبیر عرب ها به سمع قبول میشنوند این سخن رو. یعنی اینها متأثر از شخصیت گوینده اند، لذا سخن او هم هرچند اون عیار بالایی از سخن رو و صلابت و استواری را ندارد، اما به دلیل اینکه از جاذبه شخصیتی او بالاخره نشأت گرفته است، مردم سخنش رو اونچنان میگیرند و میپسندند و میبرند و میخرند. ممکنه یه انسانی که خیلی جایگاه اجتماعی نداشته باشه، از اون سخن پله‌های بالاتر رو بگوید، جدیتر و عالی‌تر رو بگوید. مردم چون وزانت و شخصیتی برای خود قائل و گوینده قائل نیستند، مطلب اون رو اونچنان که باید و شاید نمیگیرند و نمیبرند. این نکته است که می توان گفت واقعا یه نقد اجتماعی است این حرف اگر دقت کنید، که این سخن معصوم در بیان رفع این نقیصه اجتماعی است. خیلی حرف مهمی است که ما بالاخره ذهنمون نوعاً به انسان‌های صاحب نام و صاحب شهرت نگاه می‌کنیم و بعد مطالب اینها رو اونچنان مطالب اصیل و جدی می‌دونیم و شهامت نقد سخنشون رو به خودمون نمی‌دیم و نداریم. اما از اون طرف انسان‌هایی که خیلی ممکنه وزانت ندارن، مطالبشون هم دیگه برامون چندان مقبولیتی ندارد. خب این خیلی مهمه، همان است که بارها این جمله را از زبان امیرالمؤمنین بازگو کردم که اعرف الرجال بالحق للحق بالرجال. میزان سنجشتون اشخاص نباشن، حقایق باشن، حق رو بنگرید. این یه طرف قضیه است. گاه ممکنه یه سوی دیگه هم این ماجرا دارن. خب یه انسانیش که بالاخره از نظر من و شما مورد نقده، باورش مورد نقده، عقاید مذهبیش مورد نقده، ممکنه رفتارهای اجتماعیش هم مورد انتقاد ما باشد، وجه مشترکی هم با هم نداشته باشیم، اما لب باز میکند، سخنی رو سازنده به حق و روا بازگو میکند. ما بگیریم این سخنش رو نگیریم، ما به نوعی همین امروز عرض میکنم عرف اجتماعی ما به نوعی است که اصلا رغبت ندارد به چنین سخنانی. یه زبانی است که این زبان از جهت اعتقادی عقاید حق نداره، اما الان این کلامی که از این زبان خارج شده است عین حق است، عین حکمت است. ما اینو قبول کنیم یا نه قبول نکنیم، اعتقاد دینی ما، مکتب عملی اهل بیت میگوید قبول کنید این سخن حق را ولو از زبان ناحق در آمده است. این رو بپذیرید. این همان است که میبینید وجود نازنین خود امیرالمؤمنین. بالاخره در نهج البلاغه ما 12 جا داریم که امیرالمؤمنین استشهاد ادبی میکنند، یعنی 12 جا پسر ابی طالب شعر میخواند در میان خطبه های خودشون، حتی در میان نامه هاشون شعر مینویسند. و حسبک داء ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الى القد. پسر ابی طالب، همین یه درد بس برای تو که اطراف تو این شکمهای گرسنه باشند، شکمهایی که به پوستی از یک گوشت هم تمنا دارند، اما در این حال تو با یه حالت مثلا اشباع بطن و یه حالت سیری سر به بستر بگذاری. خب این کلام امام نیست، این شعر حاتم تایی است، حاتم تایی است، مرحوم سید رضی اینو در دیوانش مفصل میاره. 24-5 بیت این، من تو شکر و شکایت 4-5 بیتش هم آوردم، قبل و بعدش هم آوردم، که این رو حاتم به یکی از زنانش داره میگه، این شعر رو داره برون میگه و بازگو میکنند. امیرالمومنین شعر این بت پرست کافر را در نامه خودش مینویسد به سر ابی طالب. آتشین ترین خطبه نهج البلاغه که یک نقد تمام عیار سیاسی است. حاکمیت 20 و چند ساله رو امیرالمؤمنین به توبره کشیده است و بسته است و تازیانه های شدید نقد رو بر گرده خلفای قبل از خودش داره پیاده میکنه. امیرالمؤمنین خطبه شرشریه، خطبه سوم نهج البلاغه، توفنده و کوبنده، در اوج قدرتمندی داره امیرالمؤمنین نقد میکند تاریخ رو. خب نگاه میکنی در لابلای این شطان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابری، شروع میکنن به این شعر رو گفتن دبلای مطالبشون. این شعر مال کیه؟ مال اختل شاعر مختل المشاعر بگیم. این اختل شاعر جاهلیت، انسان عوضی اونچنانی بود است. امیرالمؤمنین شعر زیباشو داره مطرح میکنن در کلام خودش. این چنین است. بالاخره ما اگر یه سخن حقی رو از یه زبان ناحق شنیدیم میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. این تعلیم رو دارد به ما میدهد. رفتار عملی معصومین هم چنین چیزی رو بازگو میکند. حکمت رو بگیرید ولو از دست به تعبیر امیرالمؤمنین مشرک باشد، در نهج البلاغه میفرماید. خب این نکته عکسش، حالا ما از هر زبان حقی ناحق رو میتوانیم بپذیریم؟ نه. همینطور که ما از زبان ناحق ممکن است حق رو بپذیریم، از زبان حق نمیتوانیم هرگز ناحق رو بپذیریم. اینجا دیگه تعارف نداره دیگه. اینجا تو هر کسی هر جا هستی، هر جایگاه و منزلتی داری، نمیتوانی این سخن رو بگی. میشه کلمت و حق یراد و به الباطل و مورد قبول نیست. اینا خیلی اصول مهمیه در جامعه. اینی که گاهی بالاخره حالا بگذاریم، حالا وارد بعضی از جزئیات نشم، در مورد بعض از شعرها، در مورد بعض از ادبا، بعض بالاخره حالا انتقادی به شخصیتشون یا غیره یا چنین و آنچنان، اما گاه این آنچنان کشیده می شود، این تازیان ها بر گرده اینها، گاه آنچنان اینها رو یک باره به زبالدان می افکنن که تمام حکمت ها، تمام ارزش هاشون هم باید چی کار کرد؟ همه رو باید دور افکند و ترد کرد و رد کرد و اینها رو دیگه فاجر و فاسق و ملحد و ناپسند و چنین دانست و همه خوبی ها و حکمت های اینها رو باید دور ریخت. جا این نیست که بگه خود معصومین علیه مصرات و بسانه باید تفکیک کرد قائل را از قول. توجه دارید؟ حالا من اینو میخوام عرض کنم، این یه نکته مشابه همینطور که در قول این رو میبینید شما در عمل هم میبینید. ما در جامعه در رفتارها بین عمل و عامل یه پیوند ایجاد میکنیم، یعنی ممکن است یه کار عین یه کار را، این نمونه شو به صنعت بگم، دوستی عزیزی از صنعتگران عزیز خودمون از مخترعین و صاحبان نظر که بنده ارادت خودم رو بارها خدمت ایشان نسبت به اون شخصیتشون از همین جوانان خودمون ابراز کردم، خب صاحب فکر و صاحب ذوق، ایشان دو سه اختراع عالی داره، نمونه که عالی این اختراع رو ساخته است. حالا این فرض بفرمایید نمونه خارجی اون میاد تو کشورمون با 5 برابر قیمت، با 6 برابر قیمت صنعتگران ما میخرن، کار تولیدی این دوست جوان متفکر و خوشفکر عزیز ما را به 1/10 قیمت هم نمیخرن، با حالی که کیفیت این بسیار بالاتر از اون نمونه های خارجی است. یعنی عمل رو با عامل میسنجند، عمل رو از عامل تفکیک نمی کنند، چون یه تیتری دید نمیدانند تایتلی، یک عرض برندی پشت اون عرض به خدمتون تولید هست دیگه، مثل این که این چی و چلان هست. این عمل رو با اون عامل میسنجند. یه کار واحد رو 2 نفر انجام میدند، کار یکیست، اما مردم از یکی میپذیرند از دیگری نمیپذیرند. یعنی تأثیر عامل در عمل، این غلطه، این وجود نداره. خداوند سبحان این رو رد میکنه. ما نمیتوانیم عمل رو با عامل بسنجیم، یعنی نفس عمل رو خدای سبحان، حالا این عمل از سیاه صادر می شود یا از سفید، از حبشیست یا قرشیست، از زن است یا مرد، شرقیست یا غربیست، شیخ است یا شاب است، عالم است یا جاهل است، هیچ تفاوتی در این جهت دیده نمی شود. انی لا ازی و عمل عامل من کن، هر کسی که اهل عمل است خداوند عمل او را می پذیرد و مقبولیت بر او نهاده می شود، همون عملی که خدا می خواهد، همون عملی که متصف به عمل صالح است. من ذکرن او انسا، این حیثیت ها باید به کناری برود، عمدن عمل ارزش داره دیگه. زن بودن یا مرد بودن، پیر بودن یا جوان بودن، سیاه بودن یا سفید بودن، نمی دانم جهان اول یا جهان سوم، دیگه این حرفا به دور ریخته می شود و این حیثیت ها رو قرآن زیر پا می گذارد. بعضکم من بعض، همه تون از همید، تفاوتی نداره، زن و مرد نداره. در این جهت طبقه بندی های اجتماعی غلط بر اساس فخرها، بر اساس عرض به خدمتون قدرتمندی ها و سلطه‌جوهایی که شما در طول تاریخ داشتید، جدا کردید طبقاتی رو از خودتون، اینها به کناری نهاده می شود. بعضکم من بعض، خب این پیام عالی و رحمت خداوند شامل حال این اولی الالباب شد. فاستجاب لهم ربهم، خداوند پذیرفت این بیان خوش اینها رو، این اعتقادات پاکیزه اینها رو و رفتار شایستشون رو. هیچ تفاوتی هم بین این صاحبان خرد در جنسیتشون، نجاتشون به هیچ جهت وجود ندارد. حالا برای اینکه مقداری ملموستر رفتارهای اینها رو هم خدا به ما گوشزد کند، این اعمالی که اینجا مطرح شد که خدا اعمال اینها رو هم مهر صحت بر آن می‌نهد، این عمل چیست؟ فالذین هاجروا و خرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. کار رو به پایان میرساند در این قسمت از آیه شریفه. فالذین هاجروا، نمونه های اعمالشون رو، مصادیق عمل این انسان های موفق رو هم، این صاحبان فکر و ذکر رو، این بندگان شایسته الهی رو خدای سبحان مطرح میکنه. اونهایی که هاجروا، استعاره دادی که از مفاهیم بسیار عمیق پر جذب در حوزه ادیان الهی بحث هجرت بود است.
با همه گستردگی و بلندای این معنا. اینو در جای خودش گاهی مخصوصا خاطرم از در سوره شعرا مفصل به هجرت پرداختیم، جای دیگه هم اشاره شده است. در سوره مبارکه بقره هم داشتیم بحث رو. ببینید بحث هجرت دو پایه اصلی در اون دیده می شود. اولا لغت رو می دانید. هجره ای باده، فاصله گرفتن و دور شدن را هجرت می گویند. هجره عن المکان، هجره به معنای دور شدن و فاصله گرفتن است اساسا. انفکاک، انفصال، این خود در واژه هجرت وجود داره این معنا. وقتی بحث هجرت مطرح میشه دو نکته اساسی در هجرت وجود دارد. هجرت یک مبتنی بر درک است، آنگاه مبتنی بر حرکت است. یعنی دو چیز در پایه اصلی هجرت است، یکی ادراک و دومی تحرک. یعنی فهم میخواهد هجرت و حرکت میطلبد هجرت. این دو وقتی با هم جمع میشه میشه هجرت. هنگامی که انسان درک میکند حقیقت و اون عمق ایمان رو و به دنبال این عمق ایمان حرکت میکند و دست از بسیاری از مسائل میشوید، این دیگه خود به خود الان هجرتش آغاز شد. چون میدانید ما هجرت رو دارای دو ساحت میدونیم، دو مفهوم برای هجرت قائلیم. ما یه هجرت درونی داریم، یه هجرت بیرونی داریم. ان المؤمن مهاجرون، این در حدیث داریم ان المؤمن مهاجرون، مؤمنا مهاجرند. یعنی اگر کسی ایمان آورد پس بدونی هجرت کرده است. از چی هجرت کرده است؟ از کفر، از شرک. اولین هجرت در حقیقت ایمان و فاصله گرفتن از کفر و شرک است. این اولین هجرت است. دومین گام در هجرت درک قباحت و زشتی گناه و عصیان و از گناه هجرت کردن و به سوی زیبایی و شیرینی طاعت حرکت کردن است. این درک و این حرکت. المؤمنو ان المؤمن مهاجر که در اینجا گفت ان المهاجر من هجر عن السیئات. مهاجر واقعی اون کسی است که از سیئات هجرت میکند، از گناه هجرت میکند. اینا هجرت های درونی است. و تا زمانی که در درون انسان هجرت نکند در برون مهاجر نمیتواند باشد. اون هجرت بیرونیش فایده نداره. اصل هجرت درونی است، این که روح و جان انسان جدا شود از پلشتی ها و زشتی ها و این انفصال رو در وجودش انسان ایجاد کنه. این یه پرنده مهاجر میشه دیگه، این انسان دیگه سید خودش رو شروع کرده است، این هجرت درونی رو. بعد اونگاه نوبت هجرت بیرونی میشه. یعنی ببینید هجرت کندن و جدا شدن از چیزهایی که اول برای انسان چی دارن؟ جاذبه دارن. فمن زح زهن نار و اد خلال جنت فقط فاز، همان می شود که در شبهای پیشین گفتیم. بالاخره اینا جاذبه داره. وقتی انسان از این جذبه ها می کند و حرکت می کند با درک و پشتوانه ایمان می شود مهاجر. این هجرت بیرونی است. هجرت درونی است. هجرت بیرونی هم که بالاخره انسان ها بخواهید یا نخواهید یه وابستگی و یه دلبستگی با آب و خاک دارن. این به اصطلاح میگن دیار مألوف، یعنی چه؟ الفت توش هست. یه وقتی به دوستان عرض میکردم این کتاب تنبیه الخواطر، یه کتاب زیباییست، تنبیه الخواطر، ترجمه شده است مجموعه ورام حکیم و رام ابن ابی فراز. از اونهایی بوده است که امیر و رام ابن ابی فراز هم مرد شمشیر است هم مرد قلم است، هم از اونهایی است که زندان کشیده است، بر امارت نشسته است، هم بر موضع ارشاد و سخن و بعض و کتابت و تألیف و علم. از اون انسانهای ممتاز اجتماعی است، آب همدان، از اون بزرگان. و رام ابن ابی فراز یه بابی داره تو مجموعه ورام، بابون فلحنین الان اوتان، روایاتی رو نقل میکنن. بابیست روایاتش حنین، ناله بچه شتر رو میگن در فراق مادرش. بابون فلحنین الان اوتان، مثل اینکه این جدایی از وطن یه حنینی دارد. اون روایت اولی که اونجا نقل میکنن همون روایتیست که گاهی اشاره کردم. آمد یه کسی به مدینه، فرمودن کی از مکه خارج شدی؟ گفت وقتی که گیاه مثلا چی اسخر فلان کنار ابو قبیس در آمده بود یا رسول الله. تا که این جمله رو گفت اصحاب دیدن که اشکهای پیامبر جاری شد، پیامبر به حال و هوای مکه فرو رفته. این اولین روایتی که اونجا نقل میکنه. خب این حالت هست بخره. خاکی که پروریده برا دوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم. سعدی هم چنین فتوایی دارد و چنین سخنی رو میگوید. حالا این بریم بحث عرفانیش رو مطرح کنیم و بعد بگیم این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست گورا نام نیست، اونا چیزهای دیگه ایست. اما بالاخره حدیث هم که نباشد اما حب الوطن من ایمان، این اصل و مشهور و ریشه کار رو من با روایت دقیق عرض کردم. جدایی از وطن هم کار مشکلی است. این که انسان در یه سرزمینی که به تعبیر عامیانه نانش درست، آبش درست، همه چیز رو به راه، هیچ مشکل اقتصادگاهی، من از یه سرزمینی میکنم به خاطر اینکه امورات ما نمیگذرد. نوشت به امیرالمومنین آقا میگن که فلانجا پول پخش میکنن مثلا در بغداد و اینجا اوضاعمون خرابه، بریم یا نریم؟ فرمودن خیر البلاد ما حملک، هر جا اموراتت میگذره برو همونجا زندگی کن. نه، یه وقت ما به خاطر مسائل اقتصادی و چی و فلان اینها از یه جای، این که هجرت نیست، نه، یه جایی تمام امورات ما روبراه هست. اما وقتی نگاه میکنیم افسوس که این دهکده را خواب گرفته. اینجا جاییست که ظلمت کفر فراگیر است، فجور فراگیر است، امنیت ایمانی و اخلاقی نیست، امکان زندگی در پناه حقیقت نیست، چنگال ظالم رو در خون و جان میبینیم. اینجا جاییست که نمیتونیم کاری بکنیم تو این محیط، یا باید جذب و محو در این کفر و فسق بشیم یا باید بگذاریم و بگذاریم. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. برید برید، حتی اگر در این وادی جان هم دادید، خدا خود اجر شما رو میدهد. این میشه هجرت بیرونی، هجرت به انگیزه اتصال به حق و حقیقت، به منزله به انگیزه حفظ ایمان به اعتقاد و باور. فالذین هاجروا، اونها که به پای کار که میرسد هجرت هم میکنن. گاهی وقتی مقاومت میکنن، نه و اخرجوا من دیارهم، حتی با اونجا کشیده میشود که اینها رو از شهر دیارشون ظالمانه بیرون هم میکنن، اینها رو برای پایداری و صلابتشون از دیارشون به اصطلاح بیرونشون هم میکنند. و اوزو فی سبیلی، این مؤمنین ذاکر صاحبان فهم و درک که خداوند مهر بر استجابت دعاشون زد، کسانی هم که ایزاهای در راه خدا رو به جان میخرند، اینها و اوزو فی سبیلی، میکشم این سختی ها، اصلا میاد بی اختیار تو ذهن انسان، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من اینقدر اذیت نشد، هیچ پیامبری اینقدر مثل من خونه دل نخورد که من خوردم. و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، اینها هنگامی که روز میدان باشد و نیاز به اون باشد کمر رو میبندند، آستین همت بالا میزنند، سینه رو سپر میکنند و از عقیده و باور و دین خدا دفاع میکنند، و اگر در این جهت لازم باشد کشته هم خواهند شد، جان رو هم به سرمایه جان رو هم میدهند. و قتلو فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزوا فی سبیلی، چهار و قاتلو، پنجم و قتلو، لأکفرن عنهم سیئاتهم. من خدا، ببینید اینجا جایی است که دیگه متکلم وحده میاد، یعنی خدا ضمیر ناب کار نمیبره. در قرآن وقتی میخواد نزدیکتر خدا با بندگانش صحبت کنه میگه من، وقتی میخواد رسمی صحبت کنه میگه ما، انا نحن نزلنا الذکر، انا انزلناه فی لیلة القدر. اما وقتی میخواد صمیمانه، ادعونی استجب لکم، نه نستجب لکم، من خودم استجب لکم، نه به عبادی، انی انا غفور رحیم، بگو به بندگان من غفورم رحیمم. خیلی خودمانی. اذا سأل که عبادی عنی فإنی غریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعا فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی. الله اکبر. همه من بیاید بیاید نزدیک صمیمی تنگا تنگ. اما وقتی میخواد اون هیمنه و سیطره رو بازگو کند، با جمع است و با اقتدار است و با باید به اصطلاح تمتراغی. در اینجا میبینید فرمود لأکفرن عنها، من خودم میپوشانم، از بین میبرم از ایشان سیئاتشان رو. اینها که اینطور آمدن دیگه دلنگران نباشن کاستی هایی داشتن. و لأدخلن ها، من خودم اینها رو وارد میکنم در جنات، من خودم مدخل اینها هستم. لأدخلن هم جنات تجری من تحت الانهار، خودم واردشون میکنم در اون بهشت های آنچنانی که جاریست در زیر اشجار اون روانی تراوت آبهای آنچنانی بهشت. ثوابا من عند الله، کلمه ثواب از ماده صوب، صوب به معنای رجوع، به معنای رجوع. جامه را هم که سیام میگوین، چون رجوع و سر و کار انسان و بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. ثواب رو که ثواب میگوین چون آنی است که باید به انسان رجوع کند. ثوابا من عند الله، این ثوابی است که از سوی خدا به اینها میرسد. و الله عنده حسن الثواب. و بدونید این حسن در ثواب یا ثواب حسن رو فقط باید از خدا بجوید، جای دیگری در پی چنین چیزی و معامله ای نباشی. این کار اوست و لطف اوست، اوست که میتواند تکفیر سیئات کند. محبت و عنایت اوست که میتواند دست بندگانش رو بگیرد و بنشاند در اون مقام های عالی. حضرت اوست که بهترین ثواب و اجر رو عنایت میکند. هیچ کس چنین کارهایی جز او نمیتواند بکند. پس بنابراین راه رو اشتباه ندید و مسیر رو درست بگیرید و به سوی ثواب او و به سوی حضرت او حرکت خودتون رو با همین قاعده منظم کنید. خب این هم پایان این ربناها و این عبارات زیبا و این چند آیه بود. یکی دو بحث دیگه از مجموعه سوره مبارکه آل عمران باقی مونده است که انشاءالله فردا شب خدمت بزرگواران، البته به مناسبت بحث رسمی هفتگی، ادامه آیات رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. توفیق اتصاف به این صفاتی که برای بندگان شایستش گفت به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگردان.